بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث راجع به رضایت نسبت به گناه دیگران و اعانه نسبت به گناه دیگران بود. در اینجا چند تا مسئله من عرض میکنم و بحث رو ادامه میدم. مسئله اول، آیا از نظر فقه ما خوشنودی نسبت به گناه دیگران فقها حکم به حرمت می کنند یا نه؟ جواب، از نظر فقهی خوشنودی نسبت به گناه دیگران می فرمایند حرام است، یکی از محرمات، فتوا به حرمت می ده. و می فرمایند مشروط به هیچ شرطی هم نیست، مطلق هم هست این وجود، یعنی این حرمت به اصطلاح حکم حرام است خوشنودی به فعل منکر و ترک معروف. خوب دقت کنید، یعنی اگر انسان دید کسی دروغ گفت، غیبت کرد، تهمت زد، امثال اینها، شرب خمر کرد، اینا جنبه های به قول ما اثباتی دارد، اینا افعال منکر هست و این خوشحال شد از عمل حرام، می‌فرمایند این حرام است، این رضایت و خوشنودی. اگر دید کسی ترک کرد واجبی را، ترک معروف، مثلا نماز نخون، دید نماز نخون، خوشحال شد از اینکه این ترک کرد معروف را، می‌فرمایند این حرام است. اینا فتوا من دارم، مسئله میگم، مراجعه کنید به تحریر الوسیله. می‌فرمایند این حرام است، رضا به فعل منکر و رضا به ترک معروف حرام است. خب یه مسئله، میگن این هم حکمش مشروط به هیچ شرطی هم نیست، مطلق. حالا تمام شد؟ نه، در انسان سه تا حالت تصویر میشه از نظر درونی نسبت به اعمال دیگران، یعنی گناهان دیگران. یک، رضا به گناه غیر، حالا چه فعل منکر چه ترک معروف. حالت دوم، نه رضا ندارد اما بی تفاوت است. دیدم مثلا فرض کنید که شرب خمر کرد، نعوذ بالله، یه فعل حرامی رو کرد، دیدم نمازشو ترک کرد، نه خوشحال نشدم، نه خوشحال شدیم نه بدحال. حالا اگر خوشحال نشدیم دیگه مطلبی نیست در کار؟ جواب، نه خیر. می‌فرمایند واجب است. حالت سوم، کراهت نسبت به فعل منکر غیر و ترک معروف غیر. عجب، یعنی اگر دیدم غیبت کرد، این بحث امر معروف نهی از منکر نیست، اون یه جای دیگه است، ایشان من عرض کردم اون یه بحث دیگه است، بحث ما دلی میکنیم، درونی داریم میکنیم، بحث بیرونی نیست، بخیر خلط نشه. یه وقت هست منکر داره انجام میشه، وظیفه شرعی اینه اگر میتونم جلوشو بگیرم باید جلوشو بگیرم، و همون مراتبی که هست ما بحث امر معروف نهی از منکر نمی کنیم، ما بحث گناه داریم می کنیم، هنوز تو مرحله نیت گناه و رضا به گناه ما مسائل اونجا داریم. رضا به گناه غیر، چه فعل منکر چه ترک معروف، هر دوشو گفته واجب چیز این رضا حرام، بی تفاوت هم نباید باشه، حالا دوام نباید باشه، بلکه واجب است کراهت، یعنی در درونش قلبش دلش ناراحت باشد که چرا فعل منکر را انجام داد، چرا فعل معروف را ترک کرد. میگن این هم باز چیه؟ وجوب کراهت واجب مشروط به شرطی نیست، این هم مطلق است. نه مسئله بود گفتم بس، این که تکلیف خیلی زیاد شد، مسئله ها تکلیف آدم زیاد میکنه، برخورد آدم میکنه دیگه. انسان یه سن گناهانی مرتکب میشه خودش هم نمیفهمه، گناه های تو دلی، باید اینجوری گفتی که غیر از اینه. اینا حکم بود، نشونیش هم داد. میخواید من شماره مسئله رم سفرم بگم، بگید مراجعه کنید، نه اینکه مربوط به امام باشد، همه دارن، فقهای ما دارن روایت چه، من یادداشت کردم، اصلا من خیلی از مباحثم رو قیچی کردم در این بحث. خب مسئله دیگه، چون راجع به اعمال دیگران بود، رضا به گناه دیگران بحثمون این بود، و نعوذ بالله مرتبه بدترش با اونیست که کمک بکند انسان به گناه دیگران. مسئله دیگه، اگر انسان دید شخصی قصد کرده است که گناه مرتکب شود، این البته جز مسائل نهی از منکر، و احتمال تأثیر میداد، هنوز انجام نداده، از تو دلش با خبر شده، خوب دقت کنه، اینا مسائل گفتن تو دلیست، اما علم پیدا کردم که این قصد کرده یک گناه بکنه، هنوزم وارد نشده. میفرماین اگر احتمال تأثیر میده واجب است نهیش کنه. مشکل ایجاد کردین، واجب است. فهمیدم میخواد شروع کنه قیمت کردن، یقین دارم میخواد قیمت بکنیم، احتمال تأثیر میدم، میگم آجا صحبت کن، قیمت نکنیم، یک وارد قیمت داشت. مثال بود، حالا مثال غیبت زد، مسئله دیگه، ما دوزن مسئله بگیم شد. اگر این به مراحل اومدم جلوها نسبت به بحثم، اینا مسئله اول بحث رضا و کراهت، دوم بحث دیگری که قصد کرده است عمل حرامی انجام بده، سوم حرامی انجام شد واجبی ترک کرد دیگری، مرد منم نیست، در اینجا ما چند تا مسئله داریم. یک با این است که هر کس گناه بکند واجب است برش توبه، و توبه می‌فرمایند از واجبات فوریه است، تأمل نداره، مهلت نداره، تو واجب فوریست. من که ناظر بودم دیدم این کار خلاف کرد، به این معنا یا حرام مرتکب شد یا واجب رو ترک کرد. در اینجا دیدم به این که نه، از وجنات این ظاهره که این نمیخواد توبه کنه. دست بود. واجب است در من که او را امر بکنم به توبه. صحبت رضا به، خوب دقت کنید ببینید چه جوری داریم پیش میریم، رضا به فعل حرام نیست، کراهت در درون، بعد صحبت کمک مطرح نیست. توجه کردی چه از کردم؟ کمک هم نکردی، دیدی واقع شد، درونت هم تازه ناراحت هم بودی، مکروه هم داشتی، باز تموم میشه کار؟ نه، مصیبت خیلی زیاده. اینجا واجب است بر من به این که امر کنم او را به این که توبه کن از این گناه. حتی یه مسئله دیگه، شک کنم که این شخص که گناه کرد آیا از این گناه توبه کرده است یا نه. یه وقت هست نه، ظاهره به این که نه، ازش که این اهل توبه نیست و توبه نکرده، خب واجبه من که من امرش کنم به توبه. این غیر امر به معروف و نهی از منکرها، این حکم غیر اونها، من مسئله که دارم میگم یکیش مربوط به اونجا بود، اینا ربطی به امر و نهی از منکر نداره. واجب است بر من که امر کنم به توبه، این اونجاییست که ظاهره که میدونم توبه نمیخواد بکنه. حالا اگه من شک کردم این توبه کرده یا نکرده، اینجا چی؟ اینجا باز فقها ها میفرمایند واجب است بر من بهش بگم که اینو امرش بکنم، میگی توبه کن. شک در توبه یکی دیگه، ما به این مسئله عمل میکنیم انشاءالله. شما ببینید یک عمل خلاف نعوذ بالله که میخواد انجام بشه، از مرحله تصورش، تفکرش، قصدش تا اینکه میاد بیرون، از یکی دیگه صادر میشه. ببینید در این رابطه خدا چند نفر رو داره آزمایش میکنه. یه چیز قاصدش را، عاملش را، کمککارش را، ناظرش را، شنوندهش را، حتی پنج تا شده هست که ها؟ یکیست همه رو داریم تام، شنوندهش پشت اون طرفتر دنیا فهمید به این که یه حرامی که صداش صادر شده خوشحال شد، یه گناه کرد، حرام کرد، باید ناراحت بشه. ناظرش که داره نگاه میکنه، خوب دقت بکنه ببینی چند تا حکم داشت، هم باید مکروه بدارد، اگر توان چی جلوگیری دارد باید چیکار کنه؟ جلوگیری کنه. همین که دید قصد کرده میخواد گناه بکنه، جلوگیریش باید بکنه. نتونست گناه انجام شد، چی دید توبه نکرده، باید توش که آقا توبه کن، واجب بری. امثال اینا، یه گر چند تا من مسئله گفتم، یه عمل خلاف، یه تیر چند تا نشونه، پنج تا، همه اینها دارن امتحان میشن. گفتیم تمام اوامر و نواهی حق تعالی مواد امتحانی برای مؤمنین است. همش خیال نکنید فقط عثمانه، اون دیگری هم واجبات او، محرمات او، ماده امتحانی عثمان هم هست، از شما هم هست. عرض کردم دیگه، شنوندهش، بینندهش، چه کمک کارش، همه اینا همه امتحان است. خواستم دست آخر مسائلش رو بگم که از این مرحله از بحث گناه فارغ شیم، مرحله بعد برسیم. اینا مسائل شرکش بود. خب حالا اگر کسی نعوذ بالله تصور گناه کرد، بعد هم در دام شیطان قرار گرفت، آمد به مرحله تفکر، از مرحله تفکر هم گذشت، رسید به تصمیم گیری، تصمیم گیری کرد که گناه انجام داد، اینجا آیا توصیه ای هست از نظر اخلاقی یا نه؟ بله. و او مسئله تدبر نسبت به عاقبت عمل است. تصمیم گرفته نعوذ بالله به کار خلاف بکنه، اینجاست که مسئله تدبر نسبت به عاقبت کار مطرح می شود که در روایات ما داریم، آثار زشتی را که برش مترتبه، که در آینده انشاءالله نسبت به آثار گناه بحثی جدا داریم. بله، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، قال ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم، شخصی آمد خدمت پیغمبر اکرم، فقال له یا رسول الله اوصنی، از که پیغمبر اکرم سفارشی به من بفرمایید. من رو مکرر عرض کردم که سابق این معنا متداول بود، از صدر اسلام، کسانی که در زمره مؤمنین بودند، مسلمین بودند، خب دسترسیشون به اولیاء خودشون به آسانی که نبود، که راه های دور مثل حالام که نبود، با زحماتی می آمدن، وقتی می رسیدن می خواستن بهترین بهره رو، توشه رو از این سفر بگیرند و برند. رضا خدمت پیغمبر اکرم یا ائمه طاهرین صلوات الله علیه مجمع می رسیدن، یه خلاصه خواستن ارمغانی الهی که سرنوشت ساز باشد برای اونها بگیرند و برند. این متداول بود، لذا این تعبیر ما زیاد داریم تو روایات که می آمدن خدمتشون و همین رو به این تعبیر می گفتن که یه سفارشی، یه وصیتی به ما بفرمایید. فقال له فهل انت مستوصن ان انا اوصی توک، ازت بهش فرمودن به این که اگر من به تو سفارش بکنم، این سفارش من در تو اثر میکنه، سفارش پذیری یا نه؟ خوب دقت کن، بله گاهی ممکن است به این که جنبه تشریفاتی داشته باشه، گوه ها حالا آمدیم یه چیزی میگیمه تاجگردی اینا، نه جدی هستی به تعبیر من. حتی قال لهو ذالک ثلاثا، در روایت داره و اونی که سه بار حضرت تکرار فرم، اگر من تو رو سفارش بکنم تو سفارش پذیری، یعنی میری بهش عمل میکنی. و فی کلها یقول الرجل نعم یا رسول الله، در هر سه بار در جواب پیغمبر گفت بله. به کار می‌بندم و سفارش پذیرم. دارد فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فإنی، حضرت بهش فرمودن که من به تو سفارش میکنم، اوصی تو که اذا انت هممت به امرن فتدبر عاقبته، هر وقت تصمیم گرفتی کاری انجام بدی به طور مطلق عاقبتش رو تدبر کن، یعنی اون آثاری که بر این عمل مترتبه، یعنی این کارو کردن در پی چه دارد، ها سنگ سبکش میکنی، سود و زیان کار را در نظر بگیر، سبک سنگین کن، چه پیامدهایی دارد عمل. فَإِنْ يَكُ رُشْدَا فَمْدِ، اگر دیدی نه پیامدها همه خوب است، چه در کوتاه مدت چه در دراز مدت، همه رو. فَإِنْ يَكُ غَيَّا بعد فَنْتَهِعَ، اگر دیدی نه عاقبت تاریکی دارد دست بردار ازش. نظیر این روایت، البته من یه روایت دیگه دیدم و از امام باقر صلوات الله علیه هست و آخرش هم همین جملات هست و من این یه روایت بهش اکتفا میکنم، در وسائل باب جهاد نفس در اونجا دارد، دارم باب 33 هم هستش، البته در اصول کافی هستش روایات رو اینجام که مطرح کرده از اونجام نقل کنیم. اگر نعوذ بالله انسان کشیده شد به وادی تصمیم گیری و تصمیم گرفت، اینجاست که مسئله چی؟ با اون چی؟ خب حالا این کار کردی، تصمیم هم گرفتی، میریم دنبالش، پیامدهاش چیه؟ هم کوتاه مدت هم دراز مدت، هم دنیایی هم آخرتی، حال تعبیر اینجوری بکنه چه میشه؟ اینا رو در نظر بگیره. اینم مال بعد از تصمیم، همجور قدم قدم بریم جلو. حالا اگر نعوذ بالله تو اینجام گیر کرد در دام شیطان در این مرحله بله، گاهی انسان اینطور است دیگه، نه گاهی، خب چرز کنم خودم رو عرض کنم، بسیاری اوقات برای خودم که اونقدر شیطان دست تصرفش قوی می شود در درون انسان که جلوی دید انسان رو نسبت به دراز مدت می گیرد، این کار رو میکنه، گرد و غبار میکنه. خب آدم تو گرد و غبار که نمیتونه پشتشو ببینه چه خبره، که یک طوفان شهوت بلند میشه، یک طوفان غضب بلند میشه، اونجاست که بیچاره میشه آدم. تو طوفان دیگه چشم نمیبینه، چشم دل نمیتواند ببیند دورا دور را، اونجاست دیگه این تدبر رو نمیتونه. همه چی یادش میره، هر چی هست موجود رو میاد توی بادی. حالا اگر اومد توی بادی نعوذ بالله وارد معصیت شد عملا، اینجا دو تا حالت پیدا میکنه انسان. خوب دقت کن، یک با حالت سرور و خوشحالی وارد کار معصیت بشه، یه حالت. اینجاست که بداند این شخص اگر این حالت باقی بماند نجات از آتش ندارد. نجات از جهنم. بله، در یه روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه، از پدر بزرگوارشون امام باقر صلوات الله علیه، قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من اذنب ذنبا و هو ضاحک، اگر کسی دستش آلوده به گناه شود در حالی گناه را انجام دهد که خندان باشد. کنایه از مشاهده است. دخل النار و هو باکی، این وارد آتش می شود در حالی که گریان. سرور به گناه اینا مال یه دست است. بله، دسته دوم کسانی را که بعد از، یعنی در حال گناه خوشحال نیست، ضاحک نیست، مسرور نیست، چه بسا در حین گناه هم خودش دارد میشه اینجور، هیچ اشکال نداره. میشود انسان دستش آلوده به گناه بشود عملاً و مسرور به گناه چه نباشه. اینها امید نجات داشته باشه. ایمان حال گناه، گناه انجام شد نعوذ بالله، بعد از گناه، بعد از عمل، باز اینجا نسبت به گناه کار مطرح است. بعد از گناه باز دو حالت پیدا می کند. یک، و او حالت سرور به گناه، عمل رو انجام داده، خلاف کرده، بعدش خوشحاله، خوشحالی بعد از من. اینها با داشتن چنین خوشحالی اینها هم نجات از جهنم ندارن. مشکل اگر بعد از گناه دوم ناراحت شود، خوب دقت کنید، گرچه در حال گناه خوشحال بود ولی بعد از گناه نه، یک کمی به هوش آمده، ناراحت هست از گناهی که کرده، چه بسا از اون خوشحالی نسبت به گناهش. نه، این امید نجات داشته باشه، درش خمیرمایه‌ای از ایمان هست، در روایت دارد ظاهراً از امام هشتم صلوات الله علیه است.
من سرته حسنته و ساعته سیعته فهو مؤمن، کسی که خوشنود باشد به عمل نیکش و ناراحت باشد از گناهش، این مؤمن است.
خب در جلسه گذشته یه مطلبی رو عرض کردم، شاید جلسه قبلشم گفتم، با اون که خب ما روایاتی رو قبلا خوندیم و گفتیم به این که این روایات ازش استفاده میشه، این سنخ گناهان با این کیفیت و حالت معلوم نیست قابل آمرزش باشه. این بحث من گفتم، مکررم گفتم و از روایاتم استفاده میشه که نمیخوام تکرار بکنم، الانم باز گفتم. در اینجا خب سوال مطرح میشه، پس مغفرت کجاست که در جلسه گذاشتم اینو گفتم، آمرزش کجاست، مغفرت حق تعالی، حالا من عرض کنم کجاست. ما منکر مغفرت نیستیم، تمام، هیچ کس نیست. کسی که مختصر آگاهی داشته باشد به الف بای اسلام نمیتواند منکر بشه رحمت واسعه خداوند، مغفرت حق تعالی، این قابل انکار نیست. اما بحث در این است که مغفرت یعنی چه؟ ها؟ مغفرت یعنی پوزش پذیری. این خوب دقت کنید، اگر کسی نسبت به دیگری بد کند، تجاوز به حریم او کند، تجاوزگر اونگاه که پوزش خواست، کرامت او اقتضا می کند که بپذیرد. پوزش پذیری اصلا یه مفهومی است، قبلش پوزش میخواد. بسید تو متن مفهومش اینه، مغفرت به این معنا پوزش پذیری، قبلش پوزش میخواد. خب قبلش پوزش میخواد، حالا در چه زمینه ایست که شخص از دیگری پوزش میطلبد؟ سوال اونجایی که برسد به این معنا که خطا کرده است، اعتراف کند که بد کرده است، اینجاست. اگر معتقد باشد خوب کرده است، دیگه پوزش میپذیره، پوزش میخواد تا بعد پوزش پذیری در کنارش مطرح بشه، نیست این حرفا. اگر معتقد باشد خوب کرده است، معذرت خواهی میکنه؟ نه، معذرت خواهی نشد، توجه کنید، پوزش نخواست، دیگه پوزش پذیری دیگه معنا ندارد. مغفرت این مترتب است، یعنی پوزش پذیری، بر پوزش خواهی، پوزش خواهی مترتب است بر ادراک این معنا که بد کردم و اعتراف. بد کردم لذا پوزش میخواهم، طرف کریم است میپذیرد. خیلی روشن بود. کسی که گناه میکند و خوشحال از حین گناه به گناهش، یه چی؟ یه خوب کرد. اینجا مغفرت معنا داره. مزه تو سال چیزی نخواستم تا به من عنایت کند. خوب دقت کنید مطلب را، دقیق است. ما میگیم استغفار. استغفار یعنی چی؟ معذرت خواهی است. اگر استغفار نکردم غفران معنا دارد. استغفار طلب مغفرت. استغفار نبود غفرانی هم نیست. کسی که خوشحال به گناه است میگه خوب کردم، راضی به گناه است، خوشنود به گناه است، این استغفار میکنه تا بعد بگی غفران خدا چه شد؟ مغفرت حق، مغفرت سرچش هست. برای کی؟ برای کسی که طلب مغفرت بکنه، بخواهد، خواستی نداد. خب حالا میرسیم به مطلب. تمام این گناهانی که گفتیم، چه در مرحله درونیش، چه بیرونیش، چه شخصا مرتکب بشه، چه دیگری، فرق نمی‌کنه، همه اینا اگر شخص گناهکار تنبه پیدا کند، تنبه پیدا کند به این که خطا بود، رضایت ها خطا، خوشحالی ها خطا، مسرت ها خطا، یعنی حال عوض بشه، بره در خانه خدا، اینجاست که ما هیچ ممکن نیست، همینجا رو ما بکنیم، همش آمرزیده میشه. بله خوب دقت کنی، فقط جاشو باید بفهمی چیه. همش در تعبیرات در گذشته هستن با اون حال. گناه معلوم نیست آمرزیده میشه، از روایتم به دست میاد، با اون حالات. اگه حال عوض شد، شیطان دست تصرفش قوی عمل کرد، نعوذ بالله، رضا به گناه آمد، نه کراهت نیامد، رضایت آمد، خوشنودی آمد، نعوذ بالله این گناه باز خندان بود، نه این که گریان باشد و ناراحت درون باشد، بعد از گناه مسرور بود، اینا بود. حالا فرض کن اما بعد متنبه شد که همه اش بد بوده، هی میگفت خوب کردم خوب کردم، رسید به جایی که دید همه رو بد کرد و استغفار کرد. شبه نداره، ما اینو معتقد. چون بی نهایت است غفرانش هم بی نهایت است. شبهه امده ایست که بریم به سراغش. آخه اینش شما خوب دقت کنید، اون که خوشحال است و میگه خوب کردم نمیره سراغ خدا، اما اون که سراغ خدا میره راجع به گناهانش
رسیده به اینجا که بد کردن است. خب خوب جایست بحث ما دوستان شب دومه از نظر شب جمعه ماه مبارک رمضان است. ایام ایام بسیار خوبی است. بحث ما هم جای خوبی رسید. این ماه هم یکی از خصوصیاتش همین است که ماهی است که گناهکاران به درب خانه خدا می روند و از خدا پوزش می طلبند و اونطور که در روایت دارد محروم اون کسی است که از غفران در ماه مبارک رمضان محروم بماند. خیلی التماس دا امشب هم به همین مناسبت من میخوام متوسل شم به باب الحوائجی بسیار بزرگ و او را وسیله و شفیع قرار بدیم در به خانه خداوند. دارد روز عاشورا حسین علیه السلام وقتی تمام اصحابش به شهادت رسیدند جوانهای بنی هاشم اینها به شهادت رسیدن لحظاتی است که حسین علیه السلام خودش بخواد عازم بشه. که دارد نظر یمینن و شمالا و لم یر من اصحابه احدا. یه نظر به سمت راست کرد، یه نظر حسین علیه السلام به سمت چپ کرد، هیچ کس از اصحاب و جوانها رو ندید. فنادا یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عربه و یا حبیب ابن مظاهر الاسدی یا بریر یا زهیر. کجایید؟ بیایید از حریم عصمت و طهارت شما دفاع کنید. اینجا بود دارد فتقدم الى باب الخیمه، آمد در به خیمه و نادا یا اختا، خواهر زینب سلام الله علیها را صدا کرد، فرمود ایتینی به بلدی الربیع حتی اودعه. خوارم طفل شیر خواره را بیاور تا من با او وداع و خداحافظی کنم. در بعضی از مقاتل می نویسن وقتی زینب سلام الله علیها علی اصغر را آورد داد به دست حسین علیه السلام، حسین علیه السلام این طفل را آورد در برابر اون لشکر کافر واقعی قرار داد، دارد روی دست بلند کرد این جملات رو می فرمود: ان لم ترحمونی فرحمو هذا الرضیع. اگر به من رحم نمی کنید به این طفل شیر خاره رحم کنید. حسین علیه السلام وضع علی اصغر رو چه دید که تکلیف شرعیش چه بسا همین بوده است. ما نمیدونیم که امام است، وظیفش رو این دیده که بیاد از این خبیث‌ها طلب آب بکنه، واسه خودش طلب آب نکرد، برای طفل شیرخوار طلب آب کرد. اما ترونه کیف یتلظا عطشا، نمی بینید چگونه از تشنگی بیتابی می کند؟ می نویسن فبینما و یخاطبهم، در همین انگام که حسین علیه السلام داشت با اونها صحبت می کرد، اذ رماه هرملت ابن کاهل الاسدی به سهم له ثلاث شعر.
هن بیای کودک دل خسته، هن بیای کودک دل خسته، که لب تشنه پر بسته، تا به اوج عشق پروازت دهم عزیزم، به اوجش پروازت دهم، نیک فرجامی ز آغازت دهم، طفل ما از عشق چه بیگانه است، بچه پروانه هم پروانه است، ما گروه هر اکبر و ور اصغری آتش خود سوز از پا تا سری، پس در آغوش شجاع بگرفتن که بردو را جانب میدان جنگ، گلبنی در برگ ریزانه اجل، غنچه خود را گرفته در بغل، یا عبدالله یا عبدالله، میگن امام حسین هیئت جنگ و از بدنش بیرون و کلا خود رو از سر مبارک برداشت، امام بر سر نه زره و از بدن مبارک بیرون آورد، عبا به دوش افکند، از بیاده شد، زوار بر شتر شد، اومد مقابل لشکر، صدا زد مردم مگه نمیبینید همه دیده ها خیره شد ببینم امام حسین چی آورده میدان یه وقت دیدن علی اصغر و از زیر عبا بیرون یعنی مردم حال علی اصغر هم خیلی زغزه اگه بچه‌مو ببینید میدونید چقدر از دژنگی بیتابه اما ترونهو نمیبینید چگونه بچه‌م داره تلوی میکنه بیتابی میکنه ای مردم از منش گیرید و سیرابش کنید هر کس امشب با این باب الهوائج شیرخواره کار داره در این شب جمعه یه دهه از ماه مبارک رمضان رو به اتمامه امشب با من زمزمه کنه انشاءالله دردها دوا میشه بزرگان ما اولیاء خدا در گرفتاری هاشون دست به دامن این شیرخواره می زدن میگه بود حبل المتین بند قماتم مخان اصغر که سر اکبرم مل چو زهرا پای در محشر گذارد آی گناهکارا چو زهرا پای در محشر گذارد شفاعت را اساس دیگرم مل یا باب الهوائج به خون هنجر آقا آقا گلگون شفیع آسیان در محشرم نشگیرید و سیرابش کنید زنده از یک جرعه آبش کنید این فرات آخر مرا از مادر من دختر پیغمبرم کاش میگفتن حسین علی رو برگردون به خیمه ما به بچت آب نمیدی لااقلی بچه تو گاهواره در کنار مادر بود و جان میداد اما یا بقیت الله آری کردن که یه وقت آقا دید علی داره دست و پا میزنه یا باب الهوائج حسین جان حسین جان کاری کردن کعبی عبدالله دیگه روش نشد قنداغه رو به خیمه برگردونه دیدن آقا یه قدم میاد طرف خیمه یه قدم برمیگرده نمیدونم این مصیبت با دل ابی عبدالله چه کرده که امام حسین رو از عالم بالا تذلیت دادن. یه وقت مولا دیل داد ده یا حسین جان کودک تو به ما واگذار کن، ما براش دایه و مرزه قرار دادیم. نقل میکنن اون مرزه حضرت فاطمه زهرا بوده. دو جمله من نوه بخونه، گرفتارا زیادن، مریضا زیادن، و سرامون تو زندانهای عراقن، خانواده ها چشم انتظارن. انشاءالله همه مشکلات حل بشه، انشاءالله فرج و ظهور امام زمان نزدیک بشه، انشاءالله همه اموات امشب از این سفره فیض ببرن. شهدامون امام بزرگوارمون امشب همه شون از این محفل بهره بگیرن. آیا ای گل پر پرم لای لای علی جان، ای گل پر پرم لای لای علی جان، شیر خوار از غرم لای لای علی جان، از کین گلویت شد پار پاره، از کین گلویت شد پار پاره، جای تو خالی درگاره، جای تو خالی. ای گل پرپرم، ای گل پرپرم جانم، کنار حرمش انشاءالله صدا بزنی. شیر خار اصغرم، شیر خار اصغرم لای لای، از کین گلویت شد بار باره، از کین گلویت جای تو خالی در گاهواره، روی دست پدر پرپر زدی تو، مادر مادر روی دست پدر پرپر زدی تو، نیش در بر دل مادر زدی تو، از کین گلویت شد بار باره، از گیر گلویا جای تو خالی، جای تو خالی. خدایا به خون گلوی شیرخواره، خدایا کشور ما، رهبر ما، خدمتگزاران به آب و خاک و قرآن و اسلام، خدایا همشون رو تعیین بفرما. خدایا دشمنان اسلام و قرآن و آب و خاک رو نابود بگردون. میگن امام حسین اومد پشت خیامه، یه قبر کوچکی آماده کرد به تنها بدنی که نماز خون، به بدن همی کودک شیرخوار بود. بعد نمازی قنچه خونین و با دست خودش میان خاک گذار. اینطور مشهور میگن یه وقتی دیگه ناله ای از خیمه بلند شد، یکی میگه زنجور یه قدری زب کن، آقا آخه من مادرم، من مادرم، یه بار دیگه روی بچه‌مو ببینم. همه بگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
محمد و آل محمد. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. استغفر الله من كل ذنب اذنبته ومن كل خطيئه اخطأتها. استغفر الله ربي واتوب اليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم.